بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شبیری، سه‌شنبه 3/1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب من میخواستم یک لیست تا حد امکان کاملی از تشریعات پیغمبر عرض کنم ارائه بدم، ولی قبل از ارائه لیست یه سری تذکراتی در نحوه تهیه لیست لازم هست داده بشه. یه نکته‌ای در مرحله اول این که چه فایده‌ای داره ما همچی لیستی رو تهیه کنیم. خب بنابر مبنای آقای سیستانی که میگن در جایی که سنت و فریضه با هم باشن، ترک سهوی سنت منشأ بطلان مرکب نمیشه، در جایی که سنت و فریضه در یک مرکب جمع باشن، خب طبق این مبنا روشن هست که فایده تشخیص اینها چیه. ولی خب ما که مبنا رو قبول نکردیم، گفتیم فقط در مواردی که هر حکم خاصی رو که شارع مقدس بر سنت و فریضه بار کرده ما اونو بار میکنیم، قانون به عنوان یک قاعده فقهیه نپذیرفتیم. بنابر این مبنا خب باید ببینیم فایده تشخیص تشریعات پیغمبر چیه. همچنین این کلام آقای سیستانی هم در جایی بود که جزء مرکب یا شرط مرکب باشن و الا مستقل باشن و ایشون هم این فایده رو مرتب نمی کنن، این ثمره رو بار نمی کنن. در مورد غیر مرکبات هم ببینیم چه فایده ای داره. ما قبلا اشاره کردیم اون چیزی که مجموعاً از روایات استفاده میشه اون این هست که سنت از جهت اهمیت به منزله فریضه نیست، در رتبه پایین تری هست. در نتیجه در بحث تضاهم و اهم و مهم تشخیص سنت و فریضه، تشخیص تشریعات، حالا تعبیر سنت و فریضه هم نکنم، اینجوری تعبیر کنم، تشریعات پیغمبر و تشریعات خداوند، اینها این تفاوت رو دارند که تشریعات خداوند اهم هست از تشریعات پیغمبر. در نتیجه ممکنه در باب توهمات این رو ما اجرا کنیم. مثلا فرض کنید حالا کسی ممکنه جایی که شخص مثلا قادر نیست در رکعت اول در تمام رکعات نماز بایسته، فقط باید میتونه دو رکعت بایسته، بقیه رو باید بنشینه. بقیه رو آقایون معمولا بعضی ها مطرح میکنن رکعت اول و دوم رو بایسته، رکعت سوم و چهارم رو بنشینه. ما اون رو قبول نداشتیم، گفتیم مجرد تقدم باعث نمیشه که بگیم حتما رکعت اول دوم رو بایسته، رکعت سوم چهارم بنشینه. این تقدمه، چون همه اینها از جهت ملاک لااقل به نحو شبیه واژه معلق هستند، یعنی همه ملاک ها از همون اول فعلیه. بنابراین اینجور نیست که حتما باید قدرت رو صرف رکعت اول دوم بکنه بعد رکعت سوم و چهارم عاجز هست و باید بنشینه. ولی ممکنه به این بیان نکیم، بگیم چون رکعت اول و دوم تشریع خداوند هست و رکعت سوم و چهارم تشریع پیغمبر هست و اهمیت تشریع خداوند لااقل اهم هست، امثال اینا لا احتمال اهمیت داره بگیم که اصل اهمیتش مسلمه. اون احتمال اهمیت رو که میخوام بگم نسبت به این که اون شرایط رکعت اول و دوم هم نسبت به شرایط رکعت سوم و چهارم لااقل احتمال اهمیت داره. اگه هم نگیم حتما اهمه، بنابراین با این بیان بگیم که در جایی که امر دائر باشه این که انسان قدرت چیز در رکعت اول دوم صرف کنه یا رکعت سوم چهارم صرف کنه، قدرتش رو در رکعت اول دوم صرف کنه چون فرض الله برای رکعت سوم چهارم اون نماز رو به طور کامل و اون فرد اختیاریش رو انجام نده. اینو ممکنه شخصی بگه به اصطلاح طبق قاعده هم باید همین باید انسان بگه. بنابراین تشخیص این که چی تشریعات الله و چی تشریعات نبی هست، این از این فایده رو اینجا میتونیم بگیم داره. این نکته رو همینجا هم عرض بکنم که چرا من سعی میکنم از کلمه سنت استفاده نکنم، از کلمه تشریع استفاده کنم، چون روایتی که در بحث در همین جا وارد شده تعبیرش اینه، میگه خداوند 10 رکعت فرض الله 10 رکعات فاضاف پیغمبر 7 رکعت و 34 رکعت هم سنه. در مورد اون 7 رکعت تو این روایت تعبیر سنت پیغمبر نکرده، تعبیر کرده که پیغمبر اضافه کرده. تعبیر سنت رو فقط در مورد مستحبش تعبیر سنت کرده. رو همین جهت من برای که خیلی گیر این نباشم که از کجا شما میگید 7 رکعت دیگه سنت رسول الله هست، ممکنه این تعبیر سنت رسول الله در موردش اطلاق نشه، تعبیر تشریع النبی تعبیر میکنم که یه مقداری از اون گیر اون بحث و اون اشکال خلاص بشیم. بنابراین یکی از فکر میکنم این فایده مهمی باشه در تشخیص تشریعات نبی، این که تشریعات نبی از جهت اهمیت در رتبه تشریعات پیغمبر، تشریعات خداوند نیستن و در باب تضاهم اثرش ظاهر میشه. حالا دیگه مثالاشو باید پیدا کرد و ممکنه در تطبیقاتش بحثای خاصی هم وجود داشته باشه که اونها رو در جای خودش باید بحث کرد. خب این یه نکته، بحث فایده این مطلب. نکته دوم این که ما بعضی موارد در روایات صریحاً گفته شده که فلان چیز رو خداوند تشریع کرده، فلان چیز رو پیغمبر تشریع کرده. مثل همین روایتی که اشاره کردم که خداوند فرض الله از صلات 10 رکعات، پیغمبر 7 رکعات رو اضافه کرد، 34 رکعت هم به عنوان سنت و نافله پیغمبر تشریع کرد. خب صریحاً این مطلب رو بیان کرده. یا اینکه مثلا حرم الله الخمره به عینها و حرم رسول الله کل مسکره، این تعبیری که با سور روایات وارد شده که بین اینها تصریح میکنه که این جزء تشریعات پیغمبر هست. خب اینا بحثی نیست. یا بعضی جاها اصل یک تکلیف از طرف خداوند به صورت اقسام مختلفش رو پیغمبر قرار داده، میگه فرض الله از صلات و سنه رسول الله علی 10 اوجه. حالا این تعبیرش رو الان در حافظم نیست و این آدرسش اینجاست، وسائل جلد 4 صفحه 7 رقم 427. خب اینا واضح هست که از تشریعات پیغمبر است. همچنین یه سری تشریعات سلبی داریم به یک معنا، تشریعات سلبی مثل حدیث رفع، رفع عن امتی، یا حالا اون تشریع، اون چیز عفا رسول الله، اینو عفا رسول الله ان به اصطلاح در باب زکات میگه خداوند زکات رو واجب کرد، عفا رسول الله از غیر اصناف تسعه، عفا رو به پیغمبر نسبت داده. حالا حدیث رفع رو رفعن امتی به نظرم در مورد خداوند رفع کرده، درخواست پیغمبر هست ولی به اصطلاح رفع مربوط خداوند، من یه لحظه فهم کردم اونه. ولی در مورد زکات اینکه اصناف تسعه رو عف کرده، به یه معنای دیگه شبیه این از جهتی اون روایتی هست که میگه خداوند سجده رو بر زمین واجب کرد، پیغمبر سجده بر خمره رو کنه اضافه کرد و امثال اینا. اینم یک نوع ترخیصه از نوع، یعنی پیغمبر خداوند تعین سجده بر عرض رو تشریع کرده ولی پیغمبر از این تعین عفو کرده، تعین رو برداشته، یک عدلی به اون واجب خدا الهی اضافه کرده که سجده بر خمره و حثیر باشه، که اونم به یه معنا تقریبا ترخیص است و عفو است از اون چیزی که خداوند در تشریعات اولیه‌اش تشریع کرده بوده. بالاخره اینا مواردی که حالا انواع اقسام داره، ولی همه اینها در این جهت مشترک هستن که روایت صریحا بیان کرده که این مما عرض کنم از تشریعات پیغمبر هست. خب این یه مجموعه که مجموعه کمی هم نیست، مواردش رو میشه پیدا کرد. مثلا یکی از مواردش در بعضی از فرائض حج هست، فرائض میراث هست، فرض للجده، تو روایات هست که برای جده این فرض رو پیغمبر فرض کرده، امثال اینها. این هم یه سری مثال های دیگه ای کرد عرض میکنم در به انواع اقسام، وجوبی، تحریمی، حکم وضعی، ایجابی، سلبی، این اقسامش رو که عرض کردم به خاطر تنوع اصناف تشریعات پیغمبر هست. اینا مشکلی نیست. یه سری موارد دیگه هم هست که میشود گفتش که سنت پیغمبر هست، اونجاهایی که سن رسول الله، با این تعبیر سن رسول الله، اینم ظاهرن مراد این هست که پیغمبر اینها رو تشریع کرد. حالا توضیح داره بعدن که چرا میگم ظاهرن رو بعد عرض میکنم. خب این مواردم مثلا تو روایت هست المذمذتو و الاستنشاق مما سن رسول الله، مما سن رسول الله. خب اینم بحثی نیست. تو این نکته هم تذکر بدم که بحث ما در تشریعات پیغمبر اهم از تشریعات ایجابی و تشریعات استحبابی هست دیگه، از اولش مثالی که زدیم این مطلب روشن هست درش. خب باز ظاهرن سن رسول الله هم مشکلی نداره برای این که این رو جز تشریعات پیغمبر بدانه.
تعبیر سن هم از فرائض و مستحبات
که
واجبه
پیغمبر. حالا اونو بعد توضیح میدم. خب اما مشکل قضیه در جایی هست که به این شکل نیست. کلمه سن در مورد یک تکلیفی تعبیر شده، این سنته. آیا این تعبیر سنت کافی هست برای اینکه ما اون رو از تشریعات پیغمبر قرار بدیم یا کافی نیست؟ قبل از اون من یه چیز تو پرانتز، یه چیزی که خیلی ذکر کنم بد نیست، یه بحثی در درایه ما سنت رو تعریف میکنند، فعل معصوم و قول معصوم و تقریر معصوم، قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم. عام تعریف میکنند که فعل و قول، قول و فعل و تقریر پیغمبر یا صحابه، یا صحابه اینجوری تعبیر میکنن. آقای بروژردی، حالا اگر درست یادم مونده باشه، میگن اصل سنت مال پیغمبر هست. حالا چه مواردی که سنی ها به عنوان صحابه اضافه کردن، چه شیعه که سنت معصومین رو هم مطرح کردن، اینا برخلاف کردن اطلاق اولیه هست، یک نوع اصطلاح هست که اضافه شده. ولی اصل سنت رو که در اصطلاح روایات به کار بیره، مراد سنت پیغمبره. اما اون چیزی که به وسیله ائمه تشریح یا به وسیله ائمه آمده در قول و فعل و اینا، سنت نیست. این در اصطلاح سنت میگن، ولی در روایات به اینا سنت نمیگن. همچنین در مورد پیغمبر، در مورد چیزی که سنی ها در مورد اصحاب میگن، اونها هم برخلاف اصطلاحه، برخلاف تعبیر روایه، یک اصطلاح خاصی از خارج از محدوده. حالا شاید هم مطلب همین جور باشه. من در استعمالات که نگاه میکنم موارد سنت و اینها، لااقل اطلاقات سنت رو که آدم میبینه، میبینه در مورد پیغمبره، در مورد ائمه علیهم السلام. ممکنه، البته اینجور نیست که مثلا لغت سنه حتما لغتن مربوط به پیغمبر باشه. سنه مثلا تو روایات داریم، میگه سنه عبدالمطلب، عبدالمطلب یک سری روش هایی رو قرار داد، خداوند اونها رو قبول کرد. سنه لغتن ممکنه با تصریح این که سان و فاعل این سنه یه شخص خاصه به غیر پیغمبر هم به کار بره. ولی بحث این است که اگر همینجوری گفتن سنتون، هازا سنتون، امثال اینها، ظاهرا این مطلب آقای بروژردی مطلب درستیه که مراد از سنت، سنت پیغمبر هست. ولی نکته‌ای که میخوام در این بحث ما هست، اونی که سنت پیغمبر یعنی اون چیزی که پیغمبر عمل کرده بهش یا بیان کرده پیغمبر. ولی اون چیزی که پیغمبر بیان کرده ممکنه خداوند تشریح کرده باشه، ممکنه خداوند تشریح کرده باشه، بیانش با پیغمبر باشه، فعل خارجیش با پیغمبر باشه. مجرد این که پیغمبر اون رو، قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر، لازمش این نیست که از تشریعات پیغمبر باشه. ما بحثمون این هست که تشریعات پیغمبر رو میخواییم استخراج کنیم. ممکنه عرض کردم در مورد سنن رسول الله گفتم ظاهرا اینجوریه. سنن رسول الله رو ممکنه شما به مرحله اثباتی بزنید، بگید که آن چیزی که پیغمبر به عنوان تکلیف شرعی بیان کرده، بیان کرده، که بنابراین ممکنه سنن رسول الله الزاماً تشریعات نبوی نباشه، چیزی باشه که خداوند تشریح کرده باشه، بیانش به وسیله پیغمبر صورت گرفته باشه و اینجوری شه. ولی ظاهراً سنن رسول الله ناظر به مقام ثبوته. سنن رسول الله یعنی شرع، نه اینکه صرفاً بیان کرده باشه و امثال اینها. ولی آیا کلمه سنت، حالا سنن رو ما ممکنه بگیم فرق داره، سنن رسول الله مراد آن چیزی هست که در مقام ثبوت تشریعش به وسیله پیغمبر صورت گرفته، جنبه اثباتی نداره. ولی جنبه اون که حالا موارد کلمه سنت به کار رفته آیا اینجوری هست، یه مقدار باید دقت کرد. من هنوز به نتیجه قاطع نرسیدم.
اون سنگه زراده هست در مورد یه
سنت الله
و سنت رسوله او سنت شیطان. قاب سنت و فلان و فلان. نه سنت در عرض کنم این که در مورد غیر خداوند با قید بوده سنت به کار میره، خب بس اونش بحثی نیست، ولی بحث سر اطلاقه. کلمه سنت به نحو مطلق اگر به کار بردیم، مراد آیا مراد سنت آن چیزی است که پیغمبر تشریع کرده، تشریعش با پیغمبر ثبوتن، یا همین که اثباتن اثبات قضیه و بیان قضیه به وسیله پیغمبر باشه کافی است برای اینکه لفظ سنت رو به کار ببریم؟ اینی که این خودش یه مشکلی هست که ما باش مواجه هستیم. حالا اینجا گاهی اوقات ممکنه برای حل مشکل اقتصار کنیم به مواردی که سنت در مقابل فریضه به کار رفته، چون تو روایت ما هست بعضی وقتا میگه فلان چیز سنت فلان چیز فریضه است، ولی یه مشکلی ما در بحث سنت داریم، اون مشکلی که سنت گاهی اوقات به معنی مستحبه، مسنون به معنی مستحب در مقابل واجب، نه به این معنا که پیغمبر اون رو واجب کرده باشه یا خدا واجب کرده باشه. سنت و فریضه به معنی واجب و مستحب گاهی اوقات اطلاق میشه. اینه که این خودش یه مشکل دیگه‌ای در بحث ما هست که در موارد سنت که کلمه سنت به کار رفته معلوم نیست که ناظر به این باشه که تشریعش به وسیله پیغمبر صورت گرفته باشه، ممکنه مراد این باشه که مستحبه. بله، اگر در جایی مسلم باشه یک شیء واجبه. در واجبات دو قسم کنن، یه سری رو سنت قرار بدن، یه قسمش رو فریضه قرار بدن. مثلا در حج در وقوف به مشعر رو میگه فریضه است و وقوف به عرفات رو میگه سنته. خب این مسلمه که هر دو اینا واجب هستند و جز ارکان حجم هستند، ولی با این حال اینها رو یکیشون رو سنت قرار داده، یکیشون فریضه قرار داده شده. یا مثلا در نماز قرائت و تشهد رو سنت قرار داده و اون رکوع و سجود و اون پنجتای استثناء شده رو فریضه قرار داده. اینا هر دوش واجب هستند، ولی یکیشو واجب قرار داده یکیشو سنت قرار داده. این میتونیم بگیم معناش همین هست که سنت ما سنه الرسول سنه النبی هست، فریضه ما فرض الله هست. ما این مشکلات رو داریم، اینه که یه قدری در تهیه لیستی که میخواییم تهیه کنیم باید دقت کرد. موارد مصرح خب راحته، اون باش مشکلی نیست. موارد که تصریح نشده، سن رسول الله هم ظاهرا ملحق بمونه، ملحق به چیزها هست، مصرحا هست. موارد دیگه هم سنتی که در مقابل فریضه قرار گرفته باشه و وجوب هم واجب هم باشه، اون رو ما میتوانیم بگیم که این سنت به معنای تشریعات پیغمبر هست. حتی من مواردی که فکر میکنم بین سنت و رسول الله و سنه و رسول الله فرق باشه، معلوم نیست سنت و رسول الله به معنای تشریعات پیغمبر باشه. سنت رسول الله ولو مواردی که خداوند واجب کرده باشه، ولی پیغمبر در مقام عمل سیره مستمره پیغمبر بر او قرار گرفته باشه. سنت به معنای سیره مستمره ممکنه باشه. اینه که این یه سری مشکلاتی ما باشه. سن رسول الله ظاهرن به معنای اون جنبه حدوثی قضیه است، نه به عنوان سیره مستمره. و سنت رسول الله فرق، سنت رسول الله ممکنه به معنی این باشه که سیره مستمره پیغمبر بر این قرار گرفته، ولی اون که اصل تشریعش از طرف خداوند باشه. این مشکلاتی هست که ما باش مواجه هستیم. داشتم لیستا رو که دنبال می‌کردم، یه مشکل خاص دیگری رو هم دو تا روایت بود، این رو ببینیم اینا رو چجوری معنا کنیم. یکی در بعضی موارد یک فعل واحد هم به خداوند نسبت داده شده و هم به پیغمبر نسبت داده شده. الطلاق الذي امر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله. بالاخره این جزء تشریعات خداوند، جزء یا تشریعات پیغمبر هست و امثال اینها. ان یخلی الرجل، تا این وسائل جل 22 صفحه 106 رقم 28136.
سن رسول در مقابل بدعت بقیه نیست.
حالا میخوام ببینم آیه سن رسول الله یعنی همونی که خداوند هست، پیغمبر در مقام عمل همون رو اجرا کرد، عملی کرد، مراد اینه؟ که اگر این باشه تو کلمه سن رسول اللهی که ما میخواستیم ازش استظهار کنیم تشریعات پیغمبر هست، اون ما مشکل مواجه میشه. اینی که میخوام بگم، من حدث میزنم مراد از ولدی سن رسول الله تو این روایت این هست که بعضی وقتا اصل عمل خداوند تشریع کرده، ویژگی ها و خصوصیاتش به وسیله پیغمبر. در مورد خود صلات ما داریم که اصل صلات جزء فرایض الله هست، ما امر الله، ولی تطبیقاتش و اصناف بندیش، اشرت اوجهش از وسیله پیغمبر است. منم اینجوری حدث میزنم که چون طلاق در قرآن اصل این که فطلقوهن لعدتهن، باید طلاق به ملاحظه عده باشه، یعنی قبول لعدتهن یعنی هنوز باید در طهر باشه، امثال اینا. ولی این که دقیقا فطلقوهن لعدتهن به چه شکله، این که خداوند گفته باید عده مراعات بشه در طلاق دادن، به ملاحظه عده باید طلاق صورت بگیره، اما حالا این ملاحظهش یعنی چی؟ چجوری هست؟ پیغمبر این رو تشریح کرده که ملاحظه عده یعنی اصل اون طبیعت به وسیله خداوند تشریح شده، ویژگی طبیعت و نحوه تطبیقات طبیعت و امثال اینا به وسیله پیغمبر. فکر میکنم مراد این هست.
نه اینکه تو همین هم تفاوته، یعنی تو همین بیانه یه جایی هست که میگه مثلا تعبیر اجاز الله داره یا بحث نماز اینا
که نه نه بحث این که پیغمبر ممکنه یک شیعی رو تشریح کرده باشه، خداوند اجازه داده باشه، اون بحثی نیست. ولی بحث اون طرف قضیه است، خداوند امر کرده بعد پیغمبر سنه یعنی چی؟ آیا پیغمبر سنه یعنی همون امر خداوند رو عملی کرده، اجرا کرده؟ من میخوام میگم بیشتر از اینه، صرف اجرای امر الهی نیست، امر الهی اجمال قضیه است، تفصیلش به پیغمبر واگذار شده، یک اجمال تفصیل اینجا فکر میکنم باشه. حالا اینا رو باید دنبال کرد، من فعلا چیزهای اجمالی قضیه رو دارم بیان میکنم. او که پیغمبر که نمیتونه امضا کنه، ما امر الله که نه نه ممکنه پیغمبر تفصیل داده باشه، صرفا اجرا نباشه. بحث من اینه که این که سن رسول الله صرفا اجرای ما امر الله، یعنی خداوند یک دستوری داده، پیغمبر اون رو در مقام عمل به عنوان یک سنت مستمره عملی کرده، مراد اینه؟ یا این که نه در مقام ثبوت هم پیغمبر تأثیر داشته. من فکر میکنم اینجا صرفا یک اجرایی کردن امر الله به عنوان یک سیره مستمره نیست.
یه سنه ها رسول الله
فی تفعش، اونم همین هست. آره سنه ها رسول چیز، اون حالا اون طرف قضیه است که اونم شبیه همین که خداوند اصل یک شیء رو واجب میکنه، ویژگی‌هاش و محدودش رو پیغمبر بیان میکنه. میخوام یک نوع اجمال و تفصیل بگم مراد باشه. این یه نکته. نکته دوم، یه روایتی دیدم، اون روایت اینه، گاهی اوقات خداوند میگه ثم اوحلا الی نبیه ان سن مهور المؤمنات 500 درهم ففعل ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند دستور داده به پیغمبر که مهر مؤمنات 500 درهم سن. این چیزی که خداوند دستور داده، ولی میگه به پیغمبر دستور داده که اینو سن جعل کن. حالا این فرض الله یا فرض النبیه؟ دستورش یه موقع دستور کلی هست، خداوند میگه شما تشریع کن، حق تشریع که تو روایتی هست که خداوند به پیغمبر هشت تشریع واگذار کنه، اون بحثی نیست. خداوند اجازه داده پیغمبر تشریع کنه و بنابراین مصادیق تشریع تشریعات النبیه. ولی نه، یه تشریع خاص و سن مهور المؤمنات 500 درهم ففعل ذلک رسول الله، که مهر سنه که معروف است و امثال اینها. طبق این روایت میگه خداوند اصلا تعیینم به وسیله خود خداوند بوده، ولی امر خداوند به پیغمبر هست. این رو حالا ما فرض الله قرار بدیم، فرض النبی قرار بدیم، چیه؟ نه نه، بحث مستحب و واجب بودنش نیست، بحث این که حالا تشریع مشرع خداست یا مشرع پیغمبره. حالا فرض کن مستحب، بحث مستحب مستحب، من بین واجب و مستحب بهش مرادم این نیست، ولی این مشرع، این چیزی که خداوند امر کرده است به پیغمبر که این حکم خاص رو تشریع کن با این محدوده، با محدوده خاص. یه موقع فرض کنید میگیم خداوند به پیغمبر گفته شما قانون بگذار، قانون بگذار، خب این سنت رسول هست، ولی خداوند به پیغمبر گفته نماز چهار رکعتی رو تشریع کن، یعنی پیغمبر هم فقط باید اینو. این من فکر میکنم اینها رو باید ما به فرض الله ملحق کنیم. سنت مهور المؤمنات 500 درهم بیشتر باید به جنبه اثباتی معنا بشه، یعنی سنت، یعنی این رو به عنوان یک تشریع الهی بیان کن. من حالا من فقط همین یه دونه روایت دیدم، مشابهش رو جایی ندیدم، ولی به هر حال این که اینجور موارد رو هم باید دقت کرد که باید چی کار کرد. حالا این مقدماتی بود که میخواستم مشکلات این بحث رو یه مقدار گوشزد کنم. حالا من مواردی که مسلم جزء تشریعات پیغمبر هست، این رو انشالله در جلسه آینده مواردی که به دست آوردم رو خدمت دوستان عرض خواهم کرد که یه لیست نسبتاً قابل توجهی ما ارائه بدیم. من محور رو وسائل قرار دادم، آدرسم از وسائل میدم دیگه، تطبیقاتش تو منابعش و اینها از همون طریق وسائل شما هم میتوانید موارد رو دنبال بکنید. حالا اونام دقت کنید این نکاتی که عرض کردم، این چون بحثی مقداری یه تازگی داره، ممکنه در بعضی مواردش نیاز به یک نوع تجدید نظرها و حق و اصلاحهایی هم وجود داشته باشه. دقت بفرمایید، اگر نکته‌ای در جایی دیدید به ذهنتون رسید تذکر میدید، استفاده میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.